چرا برای پر کردن شکاف‌ها و خلاهای زندگی بیا رو جنس یه متاهای دیگه است. آیا این کمدیه؟ اگر بله که بله تا چه حد؟ یک بار، دو بار، سه بار یا آلترناتیو توه؟ یعنی انگار داری فرار میکنی از کمدی. بنابراین این که صداقتشون از روی معیار اخلاقی با اینکه صداقتشون اینکه روی جنس هم خیلی فرق داره، این از اون نکات خاصشه. سبحان و ظراف ها اوج، به نظر من اگه بخوام ناخودآگاه سرور سعد رو بررسی کنیم، اوج ترس سرور سعد اجتماعه. نمای خارجی رو به شدت کم کرده مگر توی ماشین، یک عروسی، یک فضای بسته که اونم از عروسی موتورخونه‌اش انتخاب کرده، یعنی از نماهای جمعی هم باز میترسه. دوماد و دزدیده اومده عقب. سروش صحت آدم، سروش صحت آدم فضاهای محدوده. محدود یعنی چی؟ یعنی یه فضای گرما به گردهی با 3-4 تا رفیق، کار خودشو در میاره. تو جهان با من برخصم یه جای خوبه. اون شخصی که گفت من با جهان با من برخص زندگی کنم، همش مخالفم. من با هیچ چیز زندگی نمیکنم مگر اینکه خلاف زادت بشه. چرا اینو میگم؟ چون جهان با من برخص باید منو با شخصیت نزدیک کنه که نسبتش با جامعه مشخص بشه. جهان با من برخص شخصیت جهانگیر اتفاقا نسبتش با جامعه دست داده که دوستاش اومدن بهش انرژی بدن. میگم بابا ما هستیم. حالا یه قدم میام تو توری مؤلف. نسبت سروش صحت به عنوان یک فیلمساز با جامعه چیه؟ بیام رو اثراش. نسبتی که سبحانه با زرافه‌ها با جامعه برقرار میکنه چیه؟ اصلا من جواب نمیدم، فقط فعلا دارم سوال مطرح میکنم. آیا سبحانه با زرافه‌ها درد امروز جامعه است؟ اگر بتونیم این دو تا رو تو یک سنگر قرار بدیم، تمسای خونی که میاد ان میلیون دلار پول رو میدوزه، ان هزار دلار پول رو میدوزه، آیا این درد جامعه ایرانه؟ درد یک کشور فقر زده است که مشکل اقتصادی داره، یا نه یک مدل یک مدل فانتزی انگاریه. سبحانه به ظرافه درد جامعه امروز نیست. چرا؟ چون جامعه آمارش محدوده. توری مؤلفم گفتم از اون غربت جهان، از اون غربت وطنی، یک نگاه جهان وطنی آرمانیه به مدیوم سینما نرسیده رو انتخاب میکنه برای سروش صحت که خواه ناخواه مخاطب هی پیوسته باش بیگانه تر میشه. در نتیجه مخاطباش به دو دسته تقسیم میشن. یک سری موافقینی دارن که باید بهشون احترام گذاشت، یک سری مخالفینی دارن که باید به نظراتشون گوش داد، چون اساسا از دل مخالفتی که میاد بیرون. من از سبحانه و ظرافه لذت نبردم اما میتونستم بفهمم کجا کمدیه، میتونستم تحلیل بکنم. من اسم نقدم گذاشتم کمدی اووردوز یا کمدی دراک. یعنی آیا ما چون جنسیم روی جنسیم باید کمدی خلق کنیم؟ اگر روی جنسیم اوکی، نسبت ما چیه؟ شما را ارجاع میدم به سگانه هنگوورز. آیا این نسبت درسته؟ بنابراین تئوری مؤلف، ما چه فیلمسازایی میگیم مؤلفن؟ فیلمسازانی که از دل عناصر تکرار شونده، سایکل ها، چرخه هایی که به وجود میارن، میگیم آقا این فیلمساز داره با این عناصر تکرار شونده یه نسبتی از خودش با جامعه رو مشخص میکنه. نه سروش صحتی که در آثارش اتفاقا داره از نسبت ها فرار میکنه. چرا؟ چون نسبت ها ضربه خورده. این اصلا بد نیست، این ویژگی. یعنی من اصلا بابت ارزیابی نمیگم، من دارم توری مؤلف بررسی میکنم، دارم ناخودآگاه میگم و به نسبت این نسبت ها میگم که سروش صحت مؤلف نیست، برخلاف تیم برتون. یه مثال کوچیک بزنم در حد 10 ثانیه. آثار تیم برتون رو نگاه بکنید، ما میتونیم بگیم آقا کلاغ تو سینمای تیم برتون چه معنایی داره. یعنی میاد با یه عنصر هی بازی میکنه. کلیسا، تو عروس مرده در کلیسا راسافاش میشه، تو بیتل جویس 2 تو کلیسا ماجرا تموم میشه، توی اسلیپ هالو که من دیروز دیدم روح شیطانی افسانه سوار بیسن نمیتونه وارد کلیسا بشه چون روح تسخیر شده شیطانه. ببین یعنی چه کلیسا عنصر تکرار شونده. توی آثار سروش صحت چیه؟ خیانته، خلسگیه، نشگیه، بد رفاقته، عشق، تنهاییه، ترد شدنه یا تردیده. یعنی ما بعد اینا رو اوبژه ببینیم، اصلا سر مفهوم نیست.
عزلتی که شخصیت ها حالا متناسب با شخصیت خود سروش صحت انگار یا برگزیدن یا برگزیده شدن براش.
مرسی، برگزیده خب شدن.
به نظر من وجه و فصل مشترک این شخصیت ها هست و شاید اگر بخوایم یه قدری مقایسه بکنیم در پایان گفتگومون با کارگردان های خارجی، شاید سروش صحت با وس اندرسون جهان نزدیکتری داشته باشه تا تیم برتون. فقط خیلی کوتاه به ادای باقری
بله که فرصت بله. ببین ما در جهان وس اندرسون فانتزی میبینیم که برخواسته شده از یک دور زدن واقعیته، هتل بوداپست
بله.
یا فیلم های دیگرش. ببینید ما توی وس اندرسون جهانی رو میبینیم که شخصیت‌ها دوچار یک مدل عزلتی هستند که از اون عزلت ابژه شده، عزلت بیرونی شده. جهان برای ما نمود بیرونی گرفته از لحاظ درونی شخصیت. یعنی شخصیت فانتزی میبینه، اون جهان فانتزی میگه ببین اینه. اتفاقا نماهایی که سروش صحت میگیره رئالیته است واقعیتو داره تو صورتت میزنه تا بگه شخصیتت در اون اثر ببین تو چه جاییه. یعنی شما دقت کنید توی ذهنتون و تمام شنوندگان، رابطه شخصیت با محیط و مکان فیده. یک مسیر طبیعتو ول کرده، چشم گاو چسبیده. گاو محیط نیست، گاو یک موجود زنده است. اما وز اندرسون نگاه کنید، پرتابش تو کامیونا رو ببینید، تو کامیون کادوها، یعنی داره ارتباط میده، یا پرتابش صخره سنگی اون یخی بله. که بازیگر بدمن مردن کپوتی هم بازی میکنه، خب اون شخصیت رو، اون شخصیت تو مردن کپوتی یک، ارتباطی که وز اندرسون میده بین شخصیتاش و مکان، ارتباط ناگسستنی از درون شخصیت ها به بیرونه. اما اتفاقا سور صحت میخواد سهه بذاره به این از هم گسستگی شخص و محیطش.
بسیار همالی، ممنون و متشکرم از شما.
سلامت باشید.
درود بر شما. سلامت باشید. همه اینها شاید دلیلی برای این باشه که صبحانه با زرافه ها رو برید و ببینید
و نقد کنید.
و نقد کنید. شاید دوستش داشته باشید، شاید هم نه.
شاید هم نه.
اینجای سینما زاویه رو شنیدید، اما ورق میزنیم این مجله شنیداری رو و صفحه سینمای جهان رو باز میکنیم.
شهر فرنگ.
آقای مهران زارعیان منتقد سینما، سلام.
به نام یزدان پاک، پروردگار بخشنده و مهربان، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما آقای رونقی و همه شنوندگان محترم.
سلامت باشید آقای زارعیان. اگر موافق باشید ابتدا بریم و یک معرفی از فیلمی که میخواییم دربارش صحبت بکنیم بشنویم و بعدش گفتگو رو با شما آغاز کنیم.
بله حتما.
سلامت باشید.
بیتلجوس یک فیلم کمدی فانتزی آمریکایی محصول 2024 به کارگردانی تیم برتون است. این فیلم دنباله بر بیتلجوس محصول سال 1988 است که به سبک همیشگی تیم برتون داستان‌های خیال‌انگیز خود را با رنگ و لعابی تاریک و ترسناک روایت می‌کند. داستان خانواده‌ای که با حضور یک روح در خانه‌شان مشکلات جدیدی را تجربه می‌کنند، خط روایت اصلی فیلم را می‌سازد. مایکل کیتون، وینونا رایدر و کاترین اوهارا نقش خود را در کنار جاستین ثرو، مونیکا بلوچی، جنا اورتگا و ویل دفو بازی می کنند. اکران بیتلجوس در افتتاحیه 81مین جشنواره ونیز واکنش های مثبتی را از سوی مخاطبان دریافت کرد. به نظر می رسد مخاطبان همیشگی فیلم های برتون هنوز هم از سرک کشیدن در دنیای مردگان لذت می برند و دوست دارند در خلال ترس هایشان به شمایل ارواح بخندند. The juice is loose.
آقای زارعیان، بشنویم صحبت‌ها و تحلیل شما رو درباره فیلم بیتلجوس.
بله حتما. من فکر کنم نقطه عزیمتی که برای شروع بحث خوب باشه اینه که راجع به خود تیم برتون صحبت کنیم و حالا جایگاهی که بیتلجوس 2 توی حالا کارنامه تیم برتون داره و اون نگاهی که جاریه بر این فیلم. تیم برتون در کنار گیرمو دل تورو و پیتر جکسون به نظر من سه تا غول بزرگ سینمای فانتزی آمریکا هستن.
بله.
و هر کدومشون حالا ویژگی خاص خودشون رو دارن. مثلا پیتر جکسون خیلی شاید سراغ اون فضای کودکانه نمیره، یعنی مثلا ارباب حلقه ها کاملا یک اثر حماسی بزرگ ساله. از اون ور مثلا گیرمو دلتورو اون غول ها و حیله هایی رو که نشون میده خیلی بیرحمانه و خشن و پر از خون و خونریزی نشونشون میده و مثلا خیلی شاید کومیک و خنده‌دار و اینها نباشه. ولی تیم برتون اون حالتی از فانتزی رو داره توی فیلم‌هاش که با استفاده از همون مؤلفه‌های قصه‌های فیری تیلز یا همون دیو پریانی،
بله،
به ما غول‌ها و هیولاها و آدم‌های عجیب غریبی نشون میده که بی‌رحم نیستن. یعنی یه حالتی داره که به دل میشینن، سمپاتیکن و خیلی شاید برای حتی مثلا خیلی از فیلم‌هاش واسه کودک و نوجوان هم مناسب هست. یعنی این از اونجا میاد. و حالا تیم برتون خیلی هم مسلط روی به نظرم تاریخ هنر و نظریه هنری و در نتیجه توی فیلم‌های مختلفش یه کوهی از المان‌ها و عناصر سبکی و مضمونی مختلف رو به کار میگیره که اینجا هم هست. یعنی اینجا مثلا ما از اکسپرسیونیسم آلمان هم مثلا مطب دکتر کالیگاری رو داریم که شخصیت بیتل دوست هم قیافش خیلی شبیه اونه، هم حالا مثلا اون دکورها و اینایی که تو دنیای مردگان میبینیم یه جورایی شبیه به اکسپرسیونیسم هست. دوباره میره مثلا از معماری گوتیک که یه حالا معماری کلیسایی و اون قرن 16 17 میلادی حالت مثلا ساختمونای تیر به این شکل هست و مثلا این توی فیلم میاره و اون دنیای مردگان به سمت یه معماری گوتیک و اون سک و سیاق گوتیک میره. تو ادبیات گوتیک هم مؤلفه های رومانتیک رو با وحشت قاطی میکنن و باز اینجا هم داریمش. دوباره گروتسک رو داره که یه کمدی رو با وحشت قاطی میکنن و مثلا یه سری چیزای عجیب، حیله های عجیبی که خنده دار هم هستن رو دارن باز این توی آثارش هست. توی این فیلم که حالا متفاوتش میکنه با فیلم اول، یه چیز دیگه ای که اضافه کرده اینه که از نوآر یه سری چیزا رو گرفته. یعنی ما یه وجه جنایی توی فیلم داریم مربوط به دنیای مردگان. حالا این خودش پارادوکسه دیگه، یعنی ما توی دنیای مردگان قاتلی داریم و کاراگاهایی داریم که دنبال قاتل اون روح‌ها، یعنی روح‌هایی که کشته میشن و کارگاه میره دنبالش میگرده. این از نوآر اومده، کارگاهش از نوآر اومده. یه شخصیت زن اغواگر با بازی مونیکا بلوچی داره که اونم از دنیای نوآر اومده. خلاصه میخوام اینجوری بگم که یه کوهی از المان‌های مختلف و عناصر سبکی رو کنار هم میذاره با یه مثلا نبوغ بالایی و این یه اثر خیلی ممتاز درست میکنه از با درجه بالایی از هنر و خیلی هم موفقه. یعنی اون سبکی که میسازه، اون بامزدگی که توی حیولهاش، توی دنیای خاص خودش، دنیای منحصر به فرد خودش داره و فانتزی خیلی خاصی رو درست میکنه، این چیزیه که برای شروع بس خواستم بهش اشاره کنم. و از سنت فیلم های هالووینی هم میاد دیگه این بیتل جوس، یعنی فیلم هایی که خود هالووین هم مسئله باز مردگانه، یعنی یه جشنیه که مسیحیات برای بزرگداشت اون قدیس های درگذشتشون به صورت تاریخی زنده نگه میدارن. و حالا خود تو جشن هالووین خود فیلم دیدن هم یه چیزه الان، یعنی تو دنیا فیلم ترسناک میبینن، در چه مثلا فیلم های هالووینی ساخته میشه که بیتل جوس هم تاریخ اکرانش، هم حالا هواش و هم اشارش که به هالووین میشم که تو خود فیلم، یعنی جشن هالووین داره برگزار میشه.
درست.
و خلاصه اینا همه دست به دست هم میده و اون حالا شاکلی سبکی فیلم رو در میاره. این راجب مسئله سبکشناسیش.
بله.
نکته بعدی که چون موضوع برنامه هم برای بحث مرگ هست و حالا چون صبحانه با زرافه ها رو هم تو قسمت قبلی راجبش صحبت کردیم، این مسئله ای که چجوری از مرگ خنده درست میکنن، چجوری با مرگ میشه شوخی کرد و اینها. خب تیم برتون تو این زمینه سابقه داره. یعنی ما هم انیمیشن عروس مرده رو ازش داشتیم، هم فکر میکنم یه فیلم دیگه داره به اسم دارک شادوز، اونم بازی همچه حالتیه. و اگر اشتباه نکنم یه فیلم دیگه انیمیشن تور داره، کابوس قبل از کریسمس، اونم بازی همچین حالتی، این دنیای مردگان و اینا کلا چیزیه که تیم برسون بهش علاقه داره و تو فیلم هاش هست. به نظرم کار اساسی که اینجا انجام میشه درباره مرگ اینه که اون ناگوار بودن مرگ و اون مهیب بودن مرگ رو به سخره میگیره و میاد مثلا روی کرده فیلم اینه که بگه که مرگ اون چیز بیرحمانه و غیر قابل تحملی که فکر میکنیم نیست. این مضمون چیزیه که خب خیلی تو تاریخ سینما راجبش کار کردن، یعنی از سرچشمه دارون آرونوفسکی گرفته تا حتی این انیمیشن هایی که تو سالهای اخیر بود مثل مثلا انیمیشن کوکو و انیمیشن سول، اینا دقیقا همشون همین پیام رو میخوان بدن و شاید با استفاده از اونا هم دقیقا از کمدی و از کودکانه نشون دادن مناسبات حاکم بر دنیای مردگان و زیبا که شاد، یعنی بهتر اینه که بگم شاد و بامزه بودن اتفاقاتی که توی دنیای مردگان داره میفته به این زبان و این اسلوب بیانی میرسن. توی این فیلم هم همینه، یعنی ما مثلا یک قطار ابدیت داریم که این شخصیت هایی که مردن و روح هستن وقتی که میخواد اون وضعیتشون تبدیل به چیز بشه، کاملا به مرگ قطعی تبدیل بشه، باید سوار اون قطار بشن و به ابدیت بپیوندن. بعد چیزی که فیلم ما نشون میده اینه که این قطار موقعی که قرار را بیفته یه موسیقی پخش میشه، موسیقی خیلی مفرحیه و همه شروع میکنن به رقصیدن و بعد سوار اون قطار میشن. یعنی یک حالتی که اصلا غم‌انگیز یا مثلا بیرحم یا دلخراش نیست، خیلی همه چیز نایسه،
دلپذیر همه چی.
یا یه اتاق انتظار هست که این کسایی که به محض اینکه مردن و وضعیتشون هنوز پروندهشون بسته نشده مردن، در انتظار قرار میگیرن تا حالا به پروندهشون رسیدگی بشه و بعد سوار اون قطاره بشه. یه اتاق انتظاری که شبیه اداره هاست، یعنی شبیه یه سیستم بوروکراتیک معیوبی که تو همه اداره های همه جای دنیا هست که یه کارمندی گذاشتن بی‌حسابه، جواب نمیده، مثلا 1,000,000 نفر تو نوبت نشستن و هر کدوم هم یه مثلا ریخت و قیافه عجیب و غریب و بامزه‌ای دارن و تو این اتاق انتظار همه باید بشینن، حالا گاهی دعوا میشه بینشون، یه حالت این شکلی، یه جور حجب آلود کردن دنیای مردگان و باز توی دکور و توی گریم و توی رفتار و اکت ها باز همه روحای حالت های مثلا اخلاقیات خاصی دارن، رفتارهای خاصی دارن. خود شخصیت بیتلجوس هم اینجوریه، یه بامزگی داره، یه شوخ طبعی داره، یه روح خبیثیه که شوخ طبع هم هست، یه همچین حالتی داره. تا حالا نسبت به فیلم اول مثل جوکر که قسمت قبلیش نسبت به قسمت جدید خود شخصیت انگار عوض شده، بیتلجوس هم قسمت اولش که 1988 خیلی خبیث‌تره و اینجا یه جوری ما دوستش داریم و
صفاتی‌تر شده برای. خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای زارعیان، درود بر شما، ممنونم از توضیحاتی که دادین.
زنده باشین.
شما همچنان شنونده مجله شنیداری سینما زاویه هستید. آخر سینما زاویه رو با شما ورق میزنیم. نماخانه
نماخانه
میخواییم درباره جوکر صحبت بکنیم، فصل دو ریالیتی شو جوکر و آقای سید میلاد ناظمی برنامه ساز اینجا کنار ما هستن. سلام.
سلام آقای رونقی،
سلامت باشید. آیا ریالیتی شو که شاید بشه گفت به این مفهوم به تازگی به جهان تلویزیون و جهان نمایش خانگی ما باز شده، جوکر رو با وصل قبلی خودش بخوایم مقایسه بکنیم، چه تفاوت‌ها و چه تمایزهایی رو میتونیم قائل بشیم که حالا بتونیم بعدش بحثمون رو درباره مخصوصا فصل دومش آغاز کنیم؟
خب طبیعتاً اولین چیزی که جوکر توی دوره جدیدش رقم زد و یه غافلگیری بود و چه بسا برگ برندش بود، حضور خانم ها بود. یعنی همون ابتدا که این برنامه اومد بالا و فکر میکنم در 4-5 دور اولش تو فصل اول گذشته بود، بحث مطرح شده بود که باشه اگه این یه برنامه خوبیه فقط مخصوص آقایونش، آقایون میتونن شوخی کنن. ولی خب فصل دومش به خانم ها رو آورد و یه پکیجی از بازیگرهای هم طنز هم جدی، یعنی یه ترکیبی که نه خیلی ما این خانم ها رو به اسم کمدی میشناختیم نه صرفا به اسم بازیگر برنامه های جدی و درام، آورد و چنین برگ برنده ای رو کرد. و شاید مهمترین بخشی که دستاورد جوکر در همه قسمت هاش از فصل اول تا الان محسوب میشد این بود که تو فصل دوم هم با خانم ها کار کرد. همین که از شوخی های دو پهلو، شوخی هایی که ممکنه یک بچه جنسی یا اروتیک هم داشته باشه عبور کرد و توانست یک فصل نسبتا تمیزی رو به نمایش بگذاره و از این در واقع یه چیزی رو نشون داد که بله میشه بامزه بود، میشه خندون مخاطب ایرانی رو، میشه حتی با خانم ها کار کرد و سراغ خطوط مثلا قرمز نرفت و از قضا بامزه هم بود، خنده‌دار هم بود، خلاق هم بود. و یه بحثی که همیشه وجود داره در حوزه طنز، میگن که شوخی های دو پهلویی که احتمالاً یک بچه جنسی هم شاید داشته باشه ساده ترین روش برای خندوندنه، چون نیازی به خلاقیت نداره و ذهن آدم بین بلاوز پلا هم زبانشناسی هم ذهنی میره به سمت اینکه وجهای دیگه‌اش رو بگه و این تعارض باعث بامزگی میشه و این خیلی کار راحتیه که تو بخوای همچین کاری رو کنی. از قضا خندوندنی که با ارجاع باشه، خندوندنی که با یک نظام و ساختاری باشه که به یه چیزی داره میگه که مخاطب در پس ذهنش بخنده و انقدر مستقیم نباشه، هنرمندان است که فصل دوم این رو نشون داد که بله میشود این کار کرد. و به نظرم شاید از شروع این مجموعه تا آخرین قسمتی که اومده بیشترین بازخوردهای مثبت به همین فصلی بود که خانم ها توش حضور داشتن.
بسیار عالی. البته شوخی دو پهلو میتونه یه شوخی رندانه است دیگه، بله. میتونه با مزه باشه از این جهت که شما میگن حرفو بندازه ببین کی برمی داره، اینم کسی که اهل دقت و نظر باشه یا عادی ذره ذهنش به جهات دیگری فعال باشه متوجه میشه، اونی هم که نباشه نمیشه و ازش عبور میکنه. منتها مسئله وقتی به چالش میخوره که طنزا یه پهلوه و ارجاعات یه پهلو داره. آقای مصطفی قاسمیان منتقد هم روی خط ارتباطی هستن. آقای قاسمیان سلام.
سلام خدا، سلام جناب رونقی، خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، ممنون و متشکرم. ما ورود کردیم به جوکر دو و به شکل مشخص جوکری که با حضور بانوان شکل گرفت و به گمانم یکی از فصل‌های موفق جوکر هم بود، اما دوست دارم تحلیل شما رو هم بشنوم دربارش.
خواهش میکنم. بله من با شما موافقم، جوکر بانوان از فصل‌های موفق جوکر بود، هم تونست مخاطب رو به قدر کافی تا حد مناسبی قابل قبولی بخندونه و هم از اون دست شوخی هایی که دیدم آقای ناظمی هم بهش اشاره کردن، سلام از میکنم خدمت ایشون، اشاره کردن، شوخی دو پهلوی جنسی هم خالی بود. طبعا انتظارم همین بود و شاید هرچند بعضی مخاطبان تماشاگران بپذیرن از مردان که مردان بازیگر که چنین شوخی‌هایی انجام بدن و خیلی باش اذیت نشن، ولی بالاخره جامعه ما نمیپسنده و نمیپذیره فعلا لااقل از خانم‌های بازیگر که همچین شوخی‌هایی انجام بدن. طبیعتا اون بازیگرها و عوامل برنامه سراغش نرفتن و در مجموع برنامه خوب بود. اما یه اما بزرگ اینجا داره، من شما رو ارجاع میدم به نظرسنجی که اخیراً مرکز متا منتشر کرده.
بله.
حدود 7% تفاوت میزان بیننده برنامه جوکر در فصل سوم آقایان، هم فصل که هنوز تمام نشده، و فصل دومش فصل خانم ها، اولین فصلی که خانم ها شرکت داشتن هست. این 7% بین 20 و 27%، یعنی یه رقم چشمگیر، شاید تقریبا 30-40% از اون بینندهی که در واقع برنامه داشته در فصل بانوان بیشتر شده. با وجود این که همه ما معترفیم که در این فصل پر از ارجاعات دو پهلوست و اینها بالاخره خیلی اذیت میشن از همین، ولی با این حال میبینن. این نکته رو ما باید در نظر داشته باشیم با تمام کردیتی که به اعتباری که به فصل بانوان میدیم، اما اینو در نظر داشته باشیم که بالاخره مخاطب عام میخواد بخنده و شاید خیلی براش مسئله نباشه که چطوری بخنده، و همین اساس میبینیم که این فصل پوبیانتره و برای مخاطب لااقل جذابتره.
آقای ناظمی، شما با این نکته موافق هستید که مهم نیست برای مخاطب ما که چجوری میخنده یا نه؟
به نظرم، حال ضمن سلام به آقای قاسمیان، نکته که وجود داره اینه که بنابرای یک مجموعه از استدلالا راستش میشه خیلی راحت این مدل نظرسنجی رو زیر سوال برد. مثلا من اگه اشتباه نکنم ما نظرسنجی زیر 15 سال در کشور نداریم، بعضی از مجموعه ها فقط بالای 18 سال رو میبینن و بعضی هاش بالای 15 سال رو. اگر من یک گزاره‌ای بگم که چون این مجموعه فصل خانوم هاش مثلا شوخی های تمیزتری داشته و خانوادگی تر بوده و آدم ها خانواده ها با نوجوان ها این رو دیدن و حتما این اون کسری رو شاید به شکل بیشتری جبران کنه، نکته ای که میتونه کل اساس این نظرسنجی رو زیر سوال ببره. البته که من میفهمم جمعی مسائلی که مطرح میشه میتونه به عنوان یه تجربه اول از میان مخاطب فصل خانم ها کم کنه، فقط هم مسئله خنده به اصطلاح تمیز یا مثلا شوخی های رندانه و دو پهلو یا مثلا شوخی تمیز نیست، چون خیلی چیزی که واضح و شفافه اینه که ما در تجربیاتی که داریم میبینیم توی فضای مجازی نقش موجسازی با هزینه هنگفت خیلی پررنگه و یک چیزی که رقم میخوره مثلا توی این موجسازی ها، فارغ از این که ما مثلا وقتی از نظرسنجی حرف میزنیم خب اینا تعابیر متفاوتی داره هر افکارسنجی دیگه، مخاطب ثابت، مخاطب گذری یا اینکه صرفا آشنا، این دعواها بعضی از اوقات مخاطب تلویزیون است. ما در فصل جوکر با این مواجه بودیم، فصل که خانم ها بودن پخش نامنظم داشت، وسطش چند بار ایست داشت. خب اگر اون ایست نبود چه اتفاقی می افتاد؟ اگر میزان تبلیغات و به اصطلاح پروموشنی که در فضای مجازی اتفاق افتاد به طور ممتد و در واقع پلکانی چون هم انجام میشه، اپیزود به اپیزود و قسمت به قسمت فصل خانم ها می رفت بالا و روی نظمی بود، آیا نتیجه این می شود؟ چون الان ما شاهد این بودیم که یه قسمت اومد یه سکته طولانی مجموعه زد تا قسمت بعدی بیاد، بعد یه بحثی شد مجوزش به مشکل خورده، خیلی حواشی اومد، بعد حتی به خاطر جمعی حواشی هم که این قسمت داشت به شکل خیلی شفافی خود تیم برنامه ساز تبلیغات دیجیتال انجام ندادن روش، چون مثلا ما میبینیم که واقعا بعضی از اوقات فرعی ترین شوخی های اپیزود ها و قسمت های دیگه که آقایون بودن خب توزیع مجازی میشد، صفحه تبلیغات میکردن و به اصطلاح وایرال یا ویروسی میشد، اما سر فصل خانم ها بنا به مجموع حساسیت هایی که وجود داشت مثلا یه سری شعرهایی میخوندن، یک سری مثلا عباراتی به کار میدن، یه سری شوخی هایی میکردن، خود برنامه به شکل عامدانه ذره اینها رو تبلیغ نمیکرد. خب و این بدون بهره بردن از اون تبلیغه، بدون انتشار مستمره، بدون خیلی چیزا در یک کسر نزدیکیه. خب و این رو نمیشه نظرم نادیده گرفت، چون که خیلی مشخص صفحاتی که این کارها رو میکنن، ببینیم چند تا بریده از قسمت خانم ها گذاشتن و چند تا آقایون، نشون میده که چقدر تبلیغات دیجیتال در دو فصل مثلا و فصل آقایون و خانم ها در واقع متفاوت تر بوده.
من این سوالو از شما بپرسم آقای ناظمی، چقدر موفقیت یا دیده شدن جوکر رو در این وایرالی ها و در این پربسامد شدنش در فضای مجازی میدونید بیش از اون چه که در خود اون پلتفرم یا اون سکو اینترنتی بخواد دیده بشه؟
حتما خیلی زیادتر. یعنی الان یه نظرسنجی اخیرا منتشر شده که فکر میکنم 76% یا 74% یه همچین عددی از مخاطبین پلتفرم ها و شبکه های در واقع اینترنتی، پلتفرم های فیلم و سریال اینترنتی دارن از طریق شبکه های غیر مجاز ماهواره ای، از طریق فضای